ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت راکتور آب سنگین خبر داد. از جعفر پناهی برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شد. پدر ادوارد سنودن میگوید که میتواند واسطه بازگشت پسرش به آمریکا شود. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از آغاز اقدامات ساخت راکتور آب سنگین در داخل کشور خبر داد و گفت طراحی راکتور 360 مگاواتی نوع RTW تقریبا به پایان رسیده است. به گفته آقای عباسی، ایران به تولید تجهیزات بومی برای این راکتور رو آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تامین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می کند. او تاکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کارش دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران این اتهامات را همواره رد می‌کند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از جعفر پناهی، کارگردان ایرانی و 276 سینماگر دیگر برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت کرده است. رئیس آکادمی هاوک کوخ دعوت شدگان به آکادمی اسکار را از بهترین فیلمسازان مشغول به کار در صنعت امروز سینما معرفی کرده است. آکادمی اسکار حدود 6000 عضو دارد که به گفته رئیس آن دعوت شدگان جدید جایگزین بازنشستگان و درگذشتگان این آکادمی می شوند. پدر ادوارد سنودن، مردی که متهم است اطلاعات سری آمریکا را منتشر کرده، در نامه خطاب به مقامات آمریکایی از آنها خواست تا اجازه دهند واسطه بازگشت داوطلبانه پسرش به آمریکا شود. گفته می شود ادوارد سنودن از یک شنبه گذشته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. لونی سنودن گفته است که با رعایت 3 شرط از سوی مقامات آمریکایی می تواند ادوارد را به آمریکا بازگرداند تا پیش از آغاز محاکمه بازداشت نشود، درگیر جنجال‌های خبری نباشد و در ایالتی که خودش انتخاب می‌کند محاکمه شود. آقای سنودن خواسته است که در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد فوق، پیگرد قضایی پسرش متوقف شود. لونی سنودن که می‌گوید از 3 ماه پیش با ادوارد هیچ ارتباطی نداشته، تاکید کرده که نمی‌خواهد از پسرش یک قهرمان بسازد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای آفریقایی عصر جمعه وارد آفریقای جنوبی شد. این احتمال وجود دارد که آقای اوباما در جریان دیدارش از آفریقای جنوبی به عیادت نلسون ماندلا بستری در بیمارستان برود. بنابر گزارش ها، نلسون ماندلا رئیس جمهوری و رهبر پیشین جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی همکنون در شرایط جسمی بهتری قرار دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای سنگال، آفریقای جنوبی و تانزانیا در قاره آفریقا شامگاه جمعه وارد پورتوریا، یکی از پایتخت‌های سه‌گانه آفریقای جنوبی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر 2 روزه که علاوه بر دلایل گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تحت شعاع وخامت حال نلسون ماندلا است، همچنین با جاکوب زوما همتای آفریقای جنوبیش دیدار کند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و رهبر جنبش مبارزه با آپارتاید یا تبعیض نژادی همکنون در شرایط بحرانی در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. آقای اوباما که در اولین مرحله سفرش به آفریقا از سنگال دیدار کرد، در کنفرانس خبری در داکار پایتخت این کشور نلسون ماندلا را نه تنها سرمشق و قهرمان خود، بلکه قهرمانی برای جهان توصیف کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما دیدار خود از نلسون ماندلا در بیمارستان را به موافقت خانواده او ارجاع کرده است. اکنون نزدیک به 3 هفته است که ماندلا در بیمارستان به سر می برد. دولت آفریقای جنوبی هفته گذشته از وخامت حال او خبر داد، اما جاکوب زوما رئیس جمهور پنجشنبه از بهبود نسبی وضعیت جسمی ماندلا خبر داد و روز جمعه نیز همسر پیشین نلسون ماندلا خانم وینی مادیکیزلا ماندلا گفت که حال او بهتر است.
From what he was a few days ago, there is great improvement, but clinically he is still unwell.
باراک اوباما قرار است امروز شنبه در محله سوتو در جوهانسبورگ، پرجمعیت ترین شهر آفریقای جنوبی، گرد همایی عمومی با شهروندان و به خصوص جوانان آفریقای جنوبی برگزار کند. محله‌ای که در سال 1976 کانون رستاخیز دانشجویان و مردمی بود که به رهبری نلسون ماندلا علیه سیاست‌های تبعیض نژادی رژیم نژادگرای وقت آفریقای جنوبی قیام کرده و سرانجام آن را سرنگون کردند. آقای اوباما همچنین قرار است روز یکشنبه فردا از جزیره روبن، جایی که ماندلا 18 سال از 27 سال دوران زندانش را در دوره آپارتاید در زندانی در آن جزیره گذرانده، دیدار کند. در همین حال نزدیک به 1000 نفر شامل برخی اتحادیه‌های کارگری، هواداران حزب کمونیست آفریقای جنوبی و مسلمانان نیز روز جمعه در مقابل سفارت آمریکا در پورتوریا در اعتراض به سیاست خارجی اوباما، حملات هواپیماهای بدون سرنشین و زندان گوانتانامو تظاهرات کردند. باراک اوباما روز جمعه قبل از اینکه هواپیمایش به مقصد پایگاه هوایی واترکلاف در حومه شهر پورتوریای آفریقای جنوبی پرواز کند، گفت در حال حاضر نگرانی اصلیش بهبود حال نلسون ماندلا و راحتی او و خانوادهش است. اوباما روز جمعه به خبرنگاران گفت پیام او به مردم آفریقا برگرفته از درس‌هایی است که از زندگی ماندلا گرفته شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر آفریقا به جای اینکه به دلایلی مثل نژاد، قبیله و یا مذهب پراکنده و جدا از هم باشد، با هم یک پارچه و متحد شود، آنگاه است که خواهیم دید که آفریقا بار دیگر قد علم خواهد کرد.
احتمال ایادت باراک اوباما از نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی. و اما جامعه جهانی بهائیان روز جمعه اعلام کرد که خانه بنیانگذار آیین بهائی در بغداد منهدم شده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی از چگونگی انهدام این خانه و عاملان آن میگوید و میگوید که اطلاعی در دست نیست در این باره.
جامعه جهانی بهائی دیروز خبر بسیار ناراحت کننده رو که یکی از مقدس‌ترین مکان‌های دینی بهائیان در بغداد عراق تخریب شده به دستش رسید. متاسفانه هنوز جزئیاتی در مورد این عمل به دست ما نرسیده. این خونه بود که حضرت بهاءالله که پیامبر بهائیان هستند، بعد از اینکه توسط دولت قاجار به بغداد تبعید شدند، سالها در این خونه زندگی می‌کردند، 10 سال در این خونه زندگی می‌کردند. البته ایشون بعد از بغداد هم به مدینه و بعد هم به عکا تبعید شدند و در اونجا فوت کردند. اما این خونه بسیار مقدس و مهم بود برای بهائیان و در کتاب مقدسشون هم به عنوان یکی از زیارتگاه‌های بهائیان مطرح شده بود.
خانم فهندش، این خانه در کجای بغداد قرار داشت؟ آیا کسی هم از اون محافظت و نگهداری میکرد یا خیر؟
بله، این مکان در نزدیکی ساحل رود دجله قرار داشت و در گذشته این منزل از بهائیان گرفته شد و مصادره شده بود و در دست بهائیان نبود. البته 160 سال هست که اتفاقی براش نیفتاده بود و حتی در دوران حکومت صدام حسین هم خراب نشده بود و این بسیار باعث تأسف است که این اتفاق الان افتاده.
آیا سازمانتون تلاش کرده که اطلاعات دست اولی از چگونگی خرابی این خانه به دست بیاره یا خیر؟
بله، ما در صدد گرفتن اطلاعات بیشتری در این مورد هستیم، اما متاسفانه هنوز نتونستیم خبری کسب بکنیم و امیدواریم که به زودی جزئیات بیشتری در مورد این تخریب و همینطور افرادی که به این عمل دست دادن به دست بیاریم.
سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. خانم پورفاضل میگوید با گذشت 8 ماه از مرگ ستاره بهشتی این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستاره بهشتی در تازه ترین اظهاراتش درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفته است یکی از 4 بازجویی که از این وبلاگ نویس بازجویی می‌کرده مقصر اصلی مرگ اوست که احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن یا نمیدونم مال پلیس پتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم من بودم و خانواده ستاره بهشتی 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرسی کرده. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن گفتن این 1 نفر در واقع مسئوله این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستاره بهشتی که از خون پسرش بگذره که ایشون گفتن من به هیچ عنوان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
با گذشت 8 ماه از مرگ ستاره بهشتی و وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پرونده مرگ او هنوز در مراحل تحقیق و بازپرسی متوقف مانده و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفاضل با انتقاد از این تأخیر احتمال می‌دهد که بازپرس پرونده بخواهد با گذشت زمان حساسیت‌ها روی این پرونده کمتر شود.
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب در فیلی که 2 ماه و در اصل 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که منطقه الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازپرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه کسی باعث این اتفاق بوده معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خود چه چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه. و این پرونده رو همچنان نگه داشتن متاسفانه. به هر حال همه مردم این مملکت در برابر قانون یکسان هستند. ما باید مکافات عملشون رو بکشن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ این وبلاگ نویس تاکنون اظهار نظرهای مختلفی کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی پیش فشارهای روانی و استرس ناشی از شرایط بازداشت را عامل مرگ ستاره بهشتی دانسته بود نه ضرب و شتم فیزیکی، در حالی که در گزارش دیماه سال گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که در صحن علنی مجلس هم خوانده شد کبودی و تورم صورت، ساق پا و قسمتی از کمر این وبلاگ نویس تایید شده بود. در این گزارش آمده بود علت مرگ می تواند شوک ناشی از ضرباتی به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. و حالا سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین گزارشش علت مرگ ستاره بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی 3 روز پیش این اظهار نظر را به عنوان پاسخ نهایی این سازمان اعلام کرد. گیتی پورفاضل درباره گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی میگوید
این آخرین نظری هم که دادن با نظری اولی تفاوتی نمی‌کنه چون نظر پزشکی قانونی مبنی بر این بوده که در اثر استرس وارده این اتفاق افتاده، ایست قلبی داده شده. به هر حال چه کسی عامل این ایست قلبی بوده و چه کسی این فشار رو برای ایشون وارد می‌کرده، یعنی به هر حال از نظر فیزیکی هم با ایشون برخورد شده بوده، بدون اینکه وقتی که می‌برنش در بند 350 قبل از اینکه فوت بکنه فوت قبل اونجا زندانیان بند 350 دیده بودن که بدن ایشون چرمیه. خب هم عامل فیزیکی و هم عامل روانی هر دو باعث میشه که یه جوان نتونه تحمل بکنه و طاقت بیاره. ما خیلی چیزهای دیگه که ما نمیدونیم در بازجویی چه اتفاقی افتاده. وقتی که قانون ما اجازه نمیده که شخصی که بازجویی میشه وکیلش حضور داشته باشه از این اتفاقات یاد میفته و این اولین اتفاق نیست که در مملکت ما افتاده. متاسفانه تفسیر ماده 128 قانون مجازات ما این رو به اختیار قاضی گذاشته بوده که یا وکیل حضور داشته باشه در بازجویی یا نداشته باشه.
ستاره بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیس سایبری ایران بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستاره بهشتی به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران با انتقاد از روند قضایی پرونده شرح داده که چگونه پس از گذشت 8 ماه از مرگ این وبلاگ نویس هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است.
خب عزیزان به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.